بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، موضوع انتظار، مقدمه سازی برای فرج، مختصات جامعه مهدوی، لوازمی که حکومت امام زمان ارواح الله الفدا نیاز داره تا مستقر بشه، موضوع بسیار مهمی است. یعنی یک سلسله موضوعات در هم تنیده‌ای که شاید بشه تحت عنوان معارف مهدوی از اون یاد کرد. من الهام میگیرم از این که ما اطلاعات کمی از حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا داریم، خاطراتی از زندگی ایشون زیاد در دسترس نیست، بیانات ایشون رو زیاد ازش بهره مند نشدیم. شاید به این دلیل باشه که ما در ارتباط با معارف مهدوی باید به چیز دیگری بیشتر فکر کنیم، به امور دیگری بیشتر باید بیندیشیم. در معارف مهدوی موضوع اصلی خود حضرت نیست به عنوان امام، بلکه اطلاعات انقدر در این باره کمه که ما خود به خود وادار میشیم به این که درباره امت فکر کنیم. اون چیزی که ما خیلی نیاز داریم در ارتباط با حضرت بدونیم، امت حضرته. این امت چگونه باید باشن؟ و الا حالا اینکه حضرت الان کجا زندگی میکنن، چه سخنانی دارن، چه ویژگی هایی دارن، اینها خب موضوعات خوبی است. ما به اندازه دعاهایی که داریم با حضرت ارتباط برقرار میکنیم یا جسته و گریخته کلماتی که میشنویم و روایت شده از حضرت. ولی مشکل اصلی این استش که ما همش در اندیشه این باشیم که اون امت لازم برای این امام شکل پیدا کرد یا نه. باید در این باره بیشتر فکر کنیم، نه در مورد خود حضرت. و اگر در مقام مقدمه سازی هستیم، نباید بریم دنبال جلب رضایت حضرت که آقا شما راضی بشی بیای دیگه کار تمومه. نه، باید بریم سراغ آماده سازی این امتی که میخواد لیاقت این رو پیدا بکنه که حضرت براشون سروری بکنه. ما هرچه اطلاعات و اخبار از ائمه هدا علیهم السلام داریم، از امامان قبل کافیه. کلهم نور واحد، حضرت هم شبیه دیگر اولیاء خدا. پیامبر گرامی اسلام هم همون اول من انصاری الله رو بیان فرمودن و اینکه کی میاد منو کمک بکنه. پیغمبر خدا باشه کمک میخواد و شما همه رو دیگه در جریان هستید. ما تا میشینیم در مورد امام زمان ارواح الله الفدا صحبت بکنیم، باید در مورد خودمون صحبت بکنیم. این ما این که به دوران غیبت پایان خواهیم داد. در صحبت کردن درباره این ما، این امت، دوباره دو نکته بسیار مهم وجود داره. نکته اول این که اصلا نباید درباره دشمنان اسلام یا جهان بشریت سخن گفت. اصلا مسئله اونا نیستن. آمادگی برای جهان بشریت موضوع بسیار فرعیه که بخوان مقدمه ساز ظهور باشن یا پذیرنده حکومت حضرت. اصلا مسئله اصلی اون نیست. مسئله مقدمه سازی برای ظهور حضرت نه دشمنان، یعنی مستکبران عالم هستن که اصلا خداوند متعال تو قرآن اینا رو جالب عددی حساب نمی کنه. اینا علکی وجودشون، ان الباطل کان زهوقا، اصلا باطل مردنی بود از اول و هیچ وقت نمیشه رو باطل حساب کرد و باطل رو کسی قلمداد کرد. حالا در آیات دیگر قرآن هم همین مضامین تکرار شده. آقا ببینیم دشمن چی کار داره میکنه. خب از نظر عملیاتی یه مشاهده بد نیست، باید باشه، ولی موضوع مهم و قابل تأمل نیست. اصلا دشمنی وجود نداره. این هیولا ساخته و پرداخت شده، ساخته و پرداخته شده ضعفای ماست. ما مهم اینه که ضعفامون رو برطرف بکنیم. دشمن خود به خود بدون درگیری حتی نابود میشه. درگیری ها هم برای رشد ماست، بازم دعوا سر ماست، و الا نه اینکه دشمن زوری داره و اثری داره و غلطی میتونه بکنه. خب آیات قرآن تصریح دارن تو این زمینه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، کسانی که کافرند و درگیر میشن با حق، خدا اثر اعمال اونها رو از بین میبره، اونا اثری ندارن در عالم. فرض بفرمایید ما اینو در ارتباط با آمریکا باور کنیم، چه نگاه دیگری پیدا خواهیم کرد؟ شما وقتی که میخواید برای فرج دعا بکنید، باید برید به مؤمنین التماس بکنید، بهشون بگید بابا جون مادرتون یه جوری جمع جور کنید بذارید آقا بیاد. گیر خود ماها هستیم. مخصوصا که نکته دوم این استش که تصریح شده در روایات، مخصوصا برای آخر الزمان، که ابتلاعات و فتن و امتحانات آخر الزمان برای غربال شیعیانه، برای غربال مدعیان ولایت مداریه. دعوا بازم به صورت متمرکز و خاص رفته رو اینها. و ما اگر بخوایم تو جامعه خودمون این حرف رو پیاده بکنیم، باید در موضوعات مهدوی مهمترین موضوع رو چی قرار بدیم؟ بهبود وضع مدعیان ولایت مداری. هر کی گفت من مدعی ولایت مداری نیستم، بگیم آقا تو معاف، تو هیچ دخالتی در تأخیر ظهور حضرت نداری، هیچ کمکی هم به تعجیل فرج حضرت نمیتونی بکنی، شما معاف، برو هر کاری خواستی بکن، هر جوری خواستی زندگی کن، حالا با کم و زیادش، هر جوری که به طور مطلق نمیخوام عرض کنم، خب بهتر همه یه کمی بهتر باشن، ولی اصلا وجود و عدم چنین افرادی که مدعی ولایت مداری نیستن اصلا مطرح نیست. تمام جهان بشریت در واقع منتظر حضرت نیست دیگه. حضرت در اون توقیع شریفهشون خودشون تصریح فرمودن، ما هم دیگه از اطلاعات عمومی که در ذهنمون هست خبر داریم این مسائل رو دیگه، که فرمودن لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعت علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. تصریح فرمودن اصلا بحث مردم نیستن، که آقا مردم آمادگی داشته باشن ما میایم. مؤمنین همراه با امام مؤمنین همه خدمتگزاران مردم هستند و احیا کنندگان مردم هستند، چه خدمت مادی چه خدمت معنوی. مردم چه تقصیری دارن؟ مردم اونجایی که معنویتشون ضعیفه چه تقصیری دارن؟ یا قدرت‌ها و سلطه‌های زورگونه میگذارن، یا از ما چیزی به اونها نرسیده، ما که مدعی این راه هستیم. واقعا مردم تقصیری ندارن، پیشتازان مردم ما هستیم، مثلا ما که مدعی هستیم. خب لو ان اشیاعنا، اگر شیعیان ما، خب شیعه هم شما باید تو روایت ببینید دیگه، غالبا در معنای خاص کلمه استفاده میشه، اون معنای خاصی که اومدن در خونه امام رضا علیه السلام گفتن ما شیعیان شما هستیم، حضرت را نداد، فرمود بگید محبین ما هستید. اون معنای بسیار خاص برای کلمه شیعه غالبا استفاده میشه. اگر شیعیان ما جمع بشن، علا اجتماع این من القلوب، من سر کلمه اجتماعش کار دارم و بعید امشب برسیم به من القلوبش هم بپردازیم. فالوفاء بالعهد علینا اگر جمع بشن با هم تکی آقا ما ولایت تو رو داریم، این به درد میخواستم بگم همشیره عبابیش میخوره، میدم به درد همشیره عبابیش هم احتمالا نخوره، چه برسه به این که به درد ظهور بخوره. علا اجتماع من القلوب فالوفاء بالعهد علینا، تکی اومده میگه ابن الحسن آقا من هرچی شما بگی، ببخشید من یک کمی صریح صحبت کنم، حالا اینجوری تند صحبت کردن اول صحبت هم خوب نیست، ولی بعضی وقتا ملائکه بهش میگن، بعضی وقتا ملائکه به بعضی از اینجور آدم ها که تکی میرن ابراز ولایت مداری میکنن ممکنه بگوین تو غلط کردی، انبانه خودخواهی اومده اینجا، هیچ کیو غیر آقا قبول نداره، میخواد فدای آقا بشه، خیلی بیجا کردی حرف مفت میزنی. میگن بهش ها برای یاران حضرت در آخر الزمان آیه‌ای که در سوره مائده هست، یحبهم و یحبونه، اولین ویژگی بعد از محبت اینه که عدلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین فوقلاده فروتنن، عزتن علی الکافرین نکته بعدیشه، بعد یجاهدون فی سبیل الله، بعد ولا یخافون لومت لائم، بعد میفرماد کل اینا دالکه فضل الله یعطیه من یشاء، که علامه طباطبایی میفرماد مصداقش همشهری های سلمان فارسی هن، اونم در آخر الزمان تکی اومده آقا من تو رو دوست دارم، خیلی حرف مفتیه، تو اگه حضرت رو دوست داری، علا اجتماع من القلوب، زندگی اجتماعی تک تک افراد شیعه این محور بحثه. دوستانی وقت دقت کنن، می‌فرماید اگر گناه ظهور رو به تأخیر میندازه، گناه منظور شرابخوری و زنا و دزدی و اینجور چیزا نیست، گناه ناتوانی شیعه است از زندگی دست جمعی، گناه اینه، و الا اونی که اهل زنا و شراب و قمار و اینجور چیزا هست، اون که اصلا داخل بحث نیست، اون که مقدم ساز نیست، بود و نبودش یکسانه، نه مانعی برای ظهوره نه اصلاح اون، تازه اصلاح بشه میشه که مثل شما، شمایی که من و شما، من و شمایی که ما، من و تازه یه مانع اضافه شد. یه مانع اضافه شد، واقعا باور میکنیم این حرفا رو؟ بله، گناه ما رو از حضرت دور میکنه، تقوا ما رو به حضرت نزدیک میکنه. تقوا منظور چیه؟ مثلا تقوا یعنی این که من نمازم اول وقت بخونم و نگاه به نامحرم نکنم و حلال خوری بکنم. اونی که مطرحه این نیستش که در طول تاریخ هم اینقدر نمازخونای با تقوا بودن، به هیچ وجه نتونسته تقوای فردی اونها مقدمه حاکمیت حق باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، تک تکتون اهل صبر باشید، و صابرو، حالا با هم صبر کنید، ما تو اینجا گیر کردیم با هم نمیتونیم، و رابطو، بید هم افزایی بکنید، اینو نمیتونیم، ما تکی خودمون بچه های خوبی هستیم، اما جمعی علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اگر جمع بشن با هم، بلدن جمع بشن، میخورن هم دیگر رو، بدیهاشون تازه رو میاد، ضعفهاشون تازه رو میاد. علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، تأخیر نمیفته مجده ملاقات ما، ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، و به سرعت سعادت مشاهده ما نصیبشون میشه، لتعجلت، دیگه خدا معطل چیز دیگه نمیمونه. من خلاصه کنم، با سرعت صحبت رو رسوندم به اینجا که در معارف مهدوی مسئله اصلی توجه به حضرت نیست که ما بخوایم مثلا با معرفت نسبت به امام مشکل فرج رو حل بکنیم، مشکل غیبت رو حل بکنیم. مسئله اصلی این است که امت معرفت پیدا بکنه به آنچه که باید باشد، و الا امام که آنچه که باید باشد هست، درسته؟ امت چگونه باید باشد؟ این امت هم به طور مشخص فرمودن مدعیان ولایت مداری، فتنه های آخر زمان فرمودن در روایت امام صادق علیه السلام برای خارج کردن منافقین از شیعه است. دیگه آدم نمیتونه این تعبیر رو هم همجوری ساده، چون خیلی ها بول میگیرن میگن بیا مثلا، حالا دیگه گفتیم دیگه. مدعیان ولایت مداری مشکل اصلیشون چیه؟ اینا باید درست بشن تا ظهور محقق بشه، نه مردم جهان. من خواهش میکنم گناهکارهای کوچه و بازار رو مانع ظهور نبینید دوستان من، مسئله اونا نیستن، اصلا خود اون گناهکاران هم شاید گناهکار شدن به دلیل ضعفای ما، مسئله ماییم. ما هم در زندگی فردیمون اصلا بحث مطرح نیست، اون خیلی خودمونو بکشیم 50% رشده. شما اصلا فرد با تقوا یه دونه گناه و معصیت و غفلت نداری، دیگه خودتو کشتی ها، نمره 10 میگیری. نمره 10 هم میدونید نمره قبولی نیست نوعا توی درس ها، دیگه یکمی بالاتر میگیرن. یه دانشگاهی که سرش به تنش بیارزه دیگه 12-14 همجوری نمراتو میبره بالا. مسئله اصلی رشد ولایت مداران است در زندگی اجتماعی، مسئله اصلی اینه. و ما 1400 سال دین تحریف شده سکولار به ما تحمیل شده، حضرت امام اینو به تعابیر دیگه می فرمودن. ما اصلا رشد معنوی و اخلاقی رو اصلا کلا فردی می دونیم. تقوا میگن متبادر به ذهنمون گناه فردیه، فضائل اخلاقی میگن متبادر به ذهنمون ملکات نفسانیه، میریم سراغ این. عبادت میگن میریم تو مناجات و ارتباط خودمون با خدا. ما اصل عبادتمون نمازه، اصل نمازم به جماعته که تمرین ولایت مداریه. اصلا عبادت فردی معلوم نیست منظور شما چیه، ما رو به اینجا نمیخواستن برسونن که. خب من نمیخوام باز درباره اهمیت جامعه گرایی، جامعه پذیری، جمعی زندگی کردن و جایگاهش در دین صحبت بکنم. مسیر رشد ما اینجوریه، میرسه به اون جایی که بتونیم در روابط اجتماعی امتحاناتمون رو پس بدیم. منتها ماها فوق العاده زرنگیم، چیکار میکنیم؟ برای اینکه گیر امتحانهای اجتماعی سخت نیفتیم با هم کار نمیکنیم، از کنار هم رد میشیم، در حد یه سلام علیک تمومش میکنیم. این رندی و زرنگی ماست، کار تشکیلاتی نمیکنیم. هر کسی تنهایی، نوکرم سنه با لی لبخند از کنار هم دیگه عبور میکنیم و راست میگی با هم کار کنید، با هم کار کنید، بعد منافع به دست آمده با استعدادهای تو بره تو جیب رفیقت، عیبای رفیقت بیاد رو تو. حالا از این به بعد کار شروع شد تازه، ببینیم اون همه معنویت فردی اثر خودشو نشون میده یا نه. ما زیر بار همدیگه نمیریم. خیلی باید در این بار تند صحبت کرد. امام صادق علیه السلام در روایت شریفی که البته من سعی میکنم مراعات کنم، چون این موضوع خیلی در واقع ممکنه حساسیت های اجتماعی به دنبال داشته باشه، سعی میکنم با مراعات حرف بزنم. امام صادق علیه السلام میفرماید مانند گاوانی که در یک چراگاه مشغولن به چرا و کاری به هم دیگه ندارن نباشید. در کنار هم دیگه میچرن ولی با هم ارتباط برقرار نمی کنن. اون آقا اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا ما منتظر شما هستیم. خیلی داشت خودشو میکشت. حضرت فرمود راحت از پول هم دیگه ور میداری؟ گفت نه نمیتونیم این کارو بکنیم، حساب کاکا برادر. فرمود یاران مهدی ما راحت برمی دارن. حالا من میخوام اینو عرض بکنم دوستان من، واقعا بحثی نیست که ما پول همدیگه رو ورداریم بدون اجازه همدیگه بریم مصرف بکنیم برای نیازهای خودمون. ما ها استعدادهامون رو برای همدیگه خرج نمی کنیم. استعدادهامون رو کنار همدیگه نمیگذاریم. نه، این استعداد من ممکنه نون توش باشه، اون نونش مال خودمه. بابا تو که اون در نیاوردی حالا پولی چیزی، استعداد تو کنار استعداد رفیقت بگذار، یه کار تشکیلاتی بکن، یه چیزی که خوب بخور نمیر گیر میاد تقسیم میکنیم دیگه. بالاخره با هم جمع شدید کار کردید. نداریم، این فرهنگ تو ما نیست. ظهور منتظر اینجاست ما زندگی جمعی برآمده از تقوا داشته باشیم، زندگی تشکیلاتی مبتنی بر فضائل اخلاقی داشته باشیم، خدا رو در این روابط اجتماعی نزدیک به هم ببینیم. حضرت موسی بن عمران علی نبی نا و علیه و علیه السلام وقتی از خدا خواست که خدا یا مقام امت آخر رو به من نشون بده و خداوند متعال فرمود نمیشه، اونا خیلی مقامشون بالاست شما نمیتونی، حضرت موسی بن عمران عرض داشتن که خدا به قدری که میتونم نشون بده، به قدری که خدا، یعنی ایشون تونستن خدا بهشون نشون داد، بعد ایشون قش کردن، بعد به هوش اومدن، بعد پرسیدن چرا امت آخرین امام اینقدر مقامشون بالاست، فرمود به خاطر یه خصلت، اونم ایثار. ما هنوز به این مرز نرسیدیم. ایثار خیلی بالاتر از جان دادن در راه خداست، چون جان رو به خدا آدم راحت میده، ولی ایثار به برادران دینی اصلا نمیتونه. من حاضرم 10 مرتبه جان بدم برای خدا، ولی به تو چرا جان بدم؟ به تو چرا؟ برای تو چرا هزینه بکنم؟ امت پیامبر در گذشتن از جانشون در راه خدا امتحانشون رو روسفید پس دادن در صدر اسلام. تو مرحله دوم که رسید، با خب متاسفانه مثلا تعابیری مثل این که زندگی عالی تشکیلاتی یا روابط اجتماعی فوق العاده بالا، ببینید ما خام نمیشیم، یعنی لبخند جوکن میزنه و از کنار هم دیگه در میره و درگیر نمیشه که نخواد دعواش بشه و هیچ ارتباط تشکیلاتی برقرار نمیکنه که عیبای اون بیاد رو این و خوبیای این بره برای اون و اینا. اینجوری نمیتونی که ما رو فریب بدی. کاش من میتونستم یه بحث اینجوری به صورت تجریدی، به صورت غیر مرتبط با زندگی اجتماعی و زندگی معنوی و انقلابی خودمون داشته باشم، نه سیخ بسوزه نه کباب، و سالمن و قانمن عبور کنیم و از اینجا هم کنار هم دیگه عبور میکنیم و میریم بگیم که خب فلانی گفتن که در یک زندگی جمعی علا اجتماع من القلوب، که وقتی جمع شدی تازه دعوا شکل میگیره، وقتی جمع شدی با هم پیوند برقرار کردی تازه دعوا شکل میگیره، و الا دختر پسرها تا وقتی ازدواج نکردن که قربون صدقه هم دیگه فقط میرن، عشق و عاشقی بعد که ازدواج کردن دعوا شروع میشه، گیر کردن میشه هم دیگه، نمیتونن از هم فرار کنن. البته تو تهران معمولا درجه فرار بالاست، جدا از اونایی که اصلا از اول فرار میکنن ازدواج نمیکنن. تشکیلات اینه. خب کاش میشد اینا رو همجوری کلی حرف بزنیم و بریم، نه سیخ بسوزه نه کباب، ولی خب نمیشه دیگه. ما الان تشکیلات داریم، تشکیلاتی مثل بسیج بنا بوده که ما رو در این جهت رشد بده، تشکیلات های دیگه مثل تشکلی که جمعی پیدا میکنن برای اداره یک هیئت، تشکیلاتی مثل نمیدونم گروهی که دور هم جمع میشن برای یک مسجد، و نمیدونم هر نوع تشکل مؤمنین در کنار هم دیگه. علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. گیر ما اون ماهیت‌ها، ماهیت‌هایی است که بزرگ شده منیت‌هاست. گیر ما اونجاست. تو مدرسه‌های ما، توی خونه‌های ما افراد باید یه جوری تربیت بشن که بعد بتونن عضو تشکیلات بشن، عضو یک سازمان بشن، عضو یک گروه بشن. نمیخوایم گروه و دسته و این چیزهای بد درست بکنیم. حتی تو عرصه‌های سیاسی عضو یک حرکت سیاسی بشن. تقریبا از اخلاق بچه مذهبی ها به دور که چه عرض بکنم، محال شما یه همچی تصورهایی رو بکنید که وجود داشته باشه توشون، مگر نوادری که هنوز خودشون رو نشون ندادن و البته حضرت انشالله تشریف بیارن اونها رو کشف میکنن و اونها رو شما در کنار حضرت خواهید دید. مسیر رشد اینجاست، نقطه متمرکز اینه. ما مشکلی در کشورمون از این زاویه وقتی بخوایم بحث بکنیم، مشکلی در کشورمون نداریم جز عدم توانایی برای زندگی جمعی داشتن. اون هم نه زندگی جمعی به معنای حد اقلی کلمه، به معنای حد اکثری کلمه. و مشکل ما اینجاست که رشد ندادیم خودمون رو در جهت این موضوعات. اصلا به ذهن خیلی از ماها خطور نمی کنه اون رشدی که حضرت از ما انتظار دارن اینه. ما اصلا جمع نمیشیم کنار هم دیگه. بعد باید جمع بشیم علا اجتماع من القلوب، باید قلبا هم به هم عشق ببرزیم، نه در تشکیلات از هم نفرت پیدا بکنیم. خدا که نمیخواد من و تو کار بکنیم که، از ما کار نمیخواد، خدا میخواد ما خودمون آدم بشیم. تو چرا عصبانی میشی؟ تو چرا از کوره در میری؟ تو چرا جمع و به هم میزنی؟ تو چرا مقابل رفیق تحمل تو کم میکنی؟ فوقش کار خراب شده، تحمل تو ببر بالا، بذارید جمع درست بمونه، تحمل تو ببر بالا، بذارید در جمع رشد بکنی. اصلا ما اگر جای دوره هم دیگه جمع شدیم، غرض کار کردن نیستش که، کارو خدا انجام میده، کار دست کسی نیست. شما که عددی نیستی، به پیامبرش فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بعضی جوش کارو میخورن زیرا به رفیقشون رو میزنن، بعضی به خاطر کار تکی میرن کار میکنن که موفق بشن، جمعی حاضر نیست کار بکنن که آدم بشه. بابا موفقیت تو به چه دردی میخوره؟ آدم شدن تو مهمه و آدم شدن تو در تحمل جمعه. صابرو، با هم صبر کنید، با هم فضائل معنوی رو به دست بیارید. بهترین موضوع برای پرداختن به اون در معارف مذهبی اینه. تشکیلات ولایت مداران، تشکیلاتی بودن ولایت مداران، در تشکیلات رشد کردن، بقیه حرفا رو بذار کنار عزیز من، اونا اصلا این اولویت رو ندارن. بله آدم در اوقات فراغت خوبه قرائت نمازش هم درست کنه، دو نفر رو هم به نماز خوندن بکشونه، بعد نمیدونم خیلی کارهای خوبه دیگه هم بکنه دیگه. اون هم بد نیست. حالا مسائل ربطی به مهدویت نداره. مهدویت شما صحبت میکنید یعنی اقامه حق در عالم، یعنی مستقر نمودن ولی الله الاعظم در اوج قدرت در جهان. اون آدم میخواد. آدم هم نه یعنی فرد نماز خون. انقدر باید نماز بخونی به این نقطه برسی، از اون اولش هم باید تمرین کنی. ما باید گفتگوی انتقادی رو درباره نیروهای مذهبی توسط نیروهای مذهبی تو جامعه افزایش بدیم. طلبه های حوزه چقدر کار جمعی میتونن بکنن؟ بسیجی ها چقدر میتونن کار جمعی بکنن؟ هیئتی ها چقدر میتونن کار جمعی بکنن؟ تا 4 نفر توی هیئتی رشد میکنن کنار هم دیگه، یه دفعه میبینید شعبه میزنن 2-3 تا هیئت دیگه، چون نمیتونن با هم کار بکنن. عیبی نداره، تکثر هیئت‌ها عالیه، ولی عدم تحمل هیئتی‌ها کنار هم دیگه این کارو خراب می‌کنه. اینه که موجب میشه که اون ثمر لازم نداشته باشه. شما رو 100 تا هیئت بزن، ولی تو هیچ کدوم از هیئت‌ها عناصر تشکیلاتی تربیت نکردی. این چی میشه یعنی؟ هیئت که برای برگزاری مراسم نبود. هیئت که برای آدم شدن مخاطبین و مراجعین نبود و شرکت کنندگان. هیئت باید اول خود هیئتی ها رو رشد میداد. اینا انقدر رشد نایافتن در اثر کوچکترین اختلافی از هم جدا میشن، برای هم فداکاری نمی کنن، ای به هم دیگر رو به عهده نمی گیرن، حسن خودشون رو به رفقاشون نسبت نمیدن. ما قدیم یکم این فرصت بیشتر داشتیم، هیئت داری میکردیم، به رفقا میگفتیم، میگفتیم این که برن مردم توی هیئتی بگن که میریم سخنرانی فلانی یا مداحی فلانی رو استفاده میکنیم، این درست نیست، این که هیئت نیست، این مراسمه. ولی مراسم خوب خیلی جا هست. باید مردم بگن میریم تو اون هیئت، حالا سخنران یا مداح هر چی باشه، تو اون جمع میری آدم میشیم. باید تو اون جمع، البته این حرف در مورد هیئت‌ها سا، هیئت‌هایی که مسئولیتشون مراسم‌های بزرگ برقرار کردن نیست، والا هیئت‌هایی که مراسم‌های بزرگ برقرار می‌کنن، خب 1000 نفر، 2000 نفر، چند هزار نفر که نمیتونن بیان ارتباط بگیرن با تمام مسئولین هیئت و بچه‌های هیئت و اینها. اصلا خیلی‌ها اینا رو نمیارن تو مقوله‌های معنوی، نمیارن این حرفا رو تو مقوله‌های تقوا و دیانت و رشد اخلاقی و تربیتی. خب معلومه از این جمع از هم پراکنده و از هم گسیخته هر سوء استفاده میشه کرد. ولایت طاغوت کجا حاکم میشه؟ در چراگاهی که اینا با هم کاری ندارن، هر دفعه صاحب چراگاه یکی از این گاوها رو میبره سلاخونه کشتارگاه. بله، حضرت میفرماد هر کدوم اینا رو میبرن برای قربانی، اینا اونکی ها دارن میلومونن، ادامه میدن. اصلا نگاه کنید شما این صحنه رو تو چراگاه ببینید، هم تو عالم خودشه، اصلا این خیالش نیست، با بردن اونو. من چه ربطی داره؟ ما واقعا باید یه فکری بکنیم برای رشد جنبه های تشکیلاتی. من اینو به نفع هیچ تشکیلاتی نمیخوام به خدا قسم عرض کنم، نه قصه تشکیل یک حزب درست حسابی رو میخورم که میخورم، نه تشکیل سازمان بسیج رو میخورم که میخورم، نه قصه هیئت‌ها رو میخورم که میخورم، نه قصه مسجدها رو میخورم که میخورم، ولی عرض من این استش که از همه این قصه ها کنارتر، ما باید رشد کنیم. پس ما کجا رشد کنیم؟ پس ما کجا آدم بشویم؟ پس کجا شاخصهای آدمیت رو درک کنیم؟ حیف نیست من و شما از اوج معنویت باز بمانیم؟ خب تکی نمیشه در اوج معنویت قرار گرفت، باید حتما جمعی باشه. این جمع کو؟ این جمع کو؟ این جمع کجاست؟ پس من در میان کدام جمع روش کنم؟ جمعی را به من نشان بدهید. جمعی را به من نشان بدهید. هر کی رفت تو بسیج اومد بیرون بگن این تشکیلاتی بار اومده. هر کی رفت حوزه اومد بیرون بگن این تشکیلاتی بار اومده. هر کی رفت هیئت اومد بیرون بگن این تشکیلاتی بار اومده. ما الان تو مرحله ای هستیم که از غربت بیرون اومدیم. باید امتحان‌های دیگه بدیم، باید دغدغه‌های دیگه داشته باشیم. رفقا ببینید این حرفایی که من میزنم یعنی چی. من تصور میکنم شما عناصر فرهیخته، فرهنگی، فرهنگساز، عناصر مؤثر در فضاهای معنوی هستید و اینجا شورای عالی انقلاب فرهنگی مردمی است که من دارم با اونها درد دل میکنم و گزارشی از یک تحقیق رو خدمتشون ارائه میدم و شما از اینجا که رفتید بیرون یک تحول بزرگ رو برنامه‌ریزی خواهید کرد. تو رو خدا به بنده بفرمایید که عوارض این سخن در عرصه های مختلف فعالیت های فرهنگی چگونه باید بشه. حالا من نمونه هایشو بگم. مثلا میری توی مجلسی میبینی داره سخن انقلابی میگه، از قربت انقلابیون، از نمیدونم آرزوهای بلند انقلابیون، از حماسه های انقلابیون که ساختن، از شهدا و ارزش های آنها، آنها را فراموش نکنیم، بیایید آنها را قدردانی کنیم. این حرف تو نیست الان، این دغدغه تو نیست الان، تو مگه غریبی؟ تو صاحب عالمی همی الان. ما غریب نیستیم که. بیایید ارزش ها را فراموش نکنیم، بیایید تو ارزش من بشو. فراموش کردن ارزش ها به ضعف عمل کرده من و توه. ما شعارهای چقدر خوبه. ما چه شهیدانی داشتیم، مردی بگو ما چه ایثارگرانی داریم. هنوزم راه باز بشه شهیدان بزرگی داریم. اون چیزی که الان گیره اینه. ما غریب نیستیم، ما ضعیف نیستیم، ما نیاز به نمیدونم یادآوری برای احیا نداریم. ما الان در اوج قدرتی، ما قوی ترین ارزش جهان رو در حساس ترین نقطه جهان داریم. الان تموم شد رفت. این ارتش، این سربازان، اینا پشتیبانی نرم افزاری میخوان. اصلا اونا دارن کشته میشن برای اینکه به تو فرصت بدن که آدم شی، یعنی تشکیلاتی بشی. اصلا 200,000 شهید، 230,000 شهید دادیم در دفاع مقدس که آدم شیم. نه، ما فقط یاد شهدا را گرامی می‌داریم. الهی فدای یاد شهدا گرامی داشتنت. ولی ببین، شما نمی‌تونید کسی رو سرش رو شیره بمالید. یا هر کدوم مال یه زمانهاییه، مال یه مراحلیه. من میخوام روزه بخونم برای امام حسین. من سینه زن امام حسین هستم، کافی نیست. من میرم نماز جماعت شرکت میکنم، کافی نیست، کافی نیست. ظهور با این حرفا محقق نمیشه. من شخصی گناه نمی کنم، کافی نیست. لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب. با هم بیاید ببینیم چی میشه. این مسابقه تناب کشی میمونه. مسابقه تناب کشی، یه طرف این ور، یه طرف یه جمعی، یک طرف یک جمع دیگه. ممکنه بعضی ها واقعا ادا در بیارن، ابی نداره، میبره اون گروهی که چند نفر توشون واقعا از جون مایه بگذارن. حالا همه مایه بگذارن که دیگه چه شود؟ دیدید میگن یک دو سه، میخوان همه رو با هم هماهنگ کنن. این مسابقه تناب کشیه. آقا هر کی بره وظیفه خودشو انجام بده، هر کی بره وظیفه خودشو انجام بده، کار درست نمیشه. کارم درست بشه، هر کی وظیفش نشون دادن خودش در زندگی دست جمعیه. داشتم میگفتم این کلاسش منو کشته. آدمایی که زندگی جمعی ندارن، بلد نیستن زندگی جمعی. زندگی جمعی آدم رو سیاست مدار بار میاره، نه سیاست مداری که زرنگی کنه سر بقیه رو کلا بذاره. شرح صدری پیدا میکنه که دوستانش رو وارد میدان میکنه. ما الان موقع قربتمون نیست دوستان من، که شما تو کارهای فرهنگیت موضوع رفع قربت رو بخوای محور قرار بدی. ما از اون قریب نیستیم. این حرفای من هیچ کدوم رفقا دلیل بر این نمیشه که من یاد شهدا رو زنده نگه داشتن رو چیز بی ارزشی بدونم، نماز و نماز جماعت مسجد رفتن رو چیز بی ارزشی بدونم و هیئت داری و روزه خوانی رو چیز بی ارزشی بدونم. مسلمه شما میفهمید منظور من چیه. ولی عاقل اون کسیه که اولویت های زمانه خودش رو درک کنه. و حماقت همین بس که انسان به کار خوبه بدون اولویت بپردازه. هرچی گرفتاری هست اینجاست. یه سخن از امام صادق علیه السلام، بله عرض کنم در محاسن، در کتاب محاسن نقل شده، یک قسمتی از سخن رو برای شما نقل میکنم. ببینید، حالا این البته درباره زندگی جمعی نیست، ولی میخوام بگم که مؤمن چقدر قیمتیه و سعی کنیم به این درجه از ایمان برسیم که یقینا عبورش، رسیدن به اون لازمش عبور از این مرحله از زندگی هست. و من به خدا حرف عجیب غریبی نمیزنم، خانواده پایگاه تربیتی زندگی جمعیه و زندگی ها هرچی غربی میشه، حیوانی تر میشه، میره به سوی فردی تر شدن. افراد سعی میکنن حتی خانواده ها رو کم جمعیت تر نگه داشتن. صله رحم چرا عمر رو زیاد میکنه؟ چرا خیلی مهمه؟ حضرت عیسی ابن مریم داشت از کنار عروس دومادی عبور میکرد، مراسمشون بود، به خصوصیای خودش فرمود این دوتا از فردا از دنیا میرن، مجلس جشن امروزشون فردا به عزا تبدیل خواهد شد. بعد اینا دیدن فردا، پس فردا، پس اون فردا، نه اینا نمردن. گفتن رسول خدا، ما که میدونیم شما دروغ نمیگی، نابجا نمیگی، ولی اینا نمردن. حضرت تأملی فرمودن یا از خدا سوال کردن، بعد فرمودن که اینها صبح عروسیشون یه صله رحم انجام دادن، مرگشون به تأخیر افتاد. چرا؟ چون صله رحم ارتباط گرفتن با یه افرادی است که تو مجبوری با اونا ارتباط داشته باشی، نه ارتباط با کسانی که خودت انتخاب کردی و میخوای کیف و حالتو فقط بکنی. رشد اینجاست، رشد ارتباط داشتن با پسرخاله و پسرعمه و دخترعمه و دخترخاله و نمیدونم عمه و دایی و خاله و اینایی است که اصلا به تو نمیخورن، ولی ارتباط میگیری، همکاری میکنی، مساعدت میکنی اونها رو و تو این ارتباط له میشی، داغون میشی، نابود میشی، رشد میکنی. امام باقر علیه السلام فرمود غلامان من، فرزندان من گاهی منو اینقدر شکنجه میکنن که حد نداره، ولی من با این صبری که میکنم در تحمل اذیت‌های اطرافیانم به خدا مقرب میشم. خب دیگه درد دل کافیه، طرح موضوع کافیه. این روایت رو میفرماید که لو لم یمکن فی الارض الا مؤمن واحد لک تفیت بهی عن جمیع خلقی. میفرماید که اگر یه مؤمن بیشتر نداشتم برام بس بود دیگه، یعنی اکتفا میکردم به اون مؤمن و دیگه به کل خلق نگاه نمیکردم، اینقدر یه مؤمن قیمتیه. اون وقت ما این همه مؤمن هیچ قیمتی در جهان ایجاد نکردیم. خیلی عجیبه. حالا خوبه 600 بارم به ما گفتن ها که 313 تا بیشتر آقا یار نمیخواد از خواص، از خوبان. عدد رقم هم هرچی تعداد جمعیت ها میلیونی میلیاردی افزایش پیدا میکنه، این عدده تکون نمیخوره. همون 313 تا. خیلی جالبه، یعنی واقعا این، من یه حرفی رو بزنم خیلی جالبه، تحلیل روش نذارید. همین که من اینجا میگم خودش تحلیل روشه ها، ولی منم تحلیل نمیذارم. آقا میخوام یه حرف بی ربط بزنم. آقا بالاخره ربطش رو پیدا میکنه، تیکه ننداخته باشی. ببین حالا ما میخوام بی ربط بزنیم، شما هم با صفای باطنت بی ربط بشنو. درگیری بنی صدر بود با حزب الله یا به اوج رسیده بود، ائمه جمعه از سراسر کشور آمده بودن و دیگه سران حزب اللهی که به سطوح آمده بودن دیدار امام، امام چه سخنرانی اونجا کرد؟ تو اون جمع، به اون جمع فرمود ریشه همه اختلافا حب نفس است، برید خودتونو بسازید. امام به اینا میگی چرا؟ او باید بسازه. برید اون سخنرانی رو ببینید. امام واقعا بنی صدر رو مشکل نمیدونست. این جمعیت. یه نمونه دیگه هم بگم، اونم جالبه. حزب اللهی ها دوران اصلاحات رفتن در خونه آقای بهجت و تقریبا تظاهرات بود که آقا تو رو خدا مگه ما صاحب نداریم، بعد از جریان کنفرانس برلین دیگه به سطوح اومده بودن. یه همچی افرادی باید مثلا دخالت داشته باشن توی اداره مملکت و اینها، شما بیا برای ما یه صحبتی بکن. آقای بهجت اومد یه صحبتی کرد، دو سوم صحبت، خبرگزاری فارس چند وقت پیش زده بود دوباره این صحبت رو، دو سوم این صحبت علیه حزب اللهی ها بود. فرمودن شما چیو خودتون به خودتون ظلم میکنید، بعد کس دیگه حق نداره به شما ظلم بکنه؟ شما باید اول آدب بشید، بعد این مشکلات برطرف میشه. بعدم یک سوم علیه اون جریان غرب زده صحبت کردن. بله، فرمودن که باید افشا بشن اینها، مردم اینا رو بشناسن اینا. ولی بعد یه تیکه ای فرمودن، فرمودن شما درست نشید و از درست بشه باز دوباره خراب میشه. اینا رو هیچ تحلیلی روش نذارید، همینجوری بشنوید شنیده باشید. ما باید رشد بکنیم و اگه رشد بکنیم خیلی قیمت داریم، خیلی آثار داریم در عالم. حالا یک کمی هم مثال بخوام بزنم، البته وقت واقعا گذشته، آقای ابو ترابی آزاده این خاطره رو در زندانها برای واقعا آقای ابو ترابی آزاده خدا رحمتشون کنه یه نمونه است. خاطرات ایشون رو بخونید، نماز شبش و اینا شما نمیخوام، اون قسمت هایش که ارتباط با جمعش عالی بود. ایشون تو اون خاطراتشون تو زندان که یکی از اسرا به بنده میفرمودن و چاپ هم شده البته ظاهرا اینجوری که یادمه، میگفتن که ما خب نجف بودیم خدمت حضرت امام با ابویمون، هر روز من امام رو میدیدم. بعد یه نفر از قزوین اومده بود، یه بازاری بود، میخواست پول بده به امام، خمس بده، پولی کلانی هم بود، مهمان ما بود، بنا بود من یکی از این روزها تو این چند روزی که ایشون برای زیارت اومده ایشونو ببرم پیش امام، خمسشو به امام بده. بعد من وقت نکردم تو اون یکی دو روز، خودش آمد یه شب خونه، گفت من رفتم پیش حضرت امام برای خمسم، با ایشون صحبت کردیم، گفتیم خب الحمدلله خمستو دادی امام؟ گفت نه امام قبول نکرد. امام پرسید که خب این خمس زیادیه، شما سالهای قبل اینو به کی میدادی؟ ایشون گفته بود من به فلانی میدادم، اونم یه آدم غیر مشهوری بود ولی خب از علمای اونجا بود. امام فرموده بودن خب امسالم ببر به همون آقا بده، ممکنه برنامه‌ای ریخته باشه، داره خرجی کار فرهنگی میکنه، طلبه‌ها رو هزینه میده، یه دفعه این هزینهش کم میشه. گفته امام من دیگه میخوام مثلا خدمت شما بدم، از شما تقلید میکنم. امام فرموده خب باشه، حالا من به شما میگم ببر بده به ایشون. آقای ابو ترابی میگه من بهتم بود. چرا؟ چون من شاهد بودم یه روز همون آقا سر چهار راهش شهر هرچی فوش از دهنش در میومد به امام داد، بعد امام یه ذره این مسئله رو دخالت نداد. اینه که میشه امام، اینجا ها امتحانشو پس داده. خود امام هم فرمود ظرف مصطفی منو توی قوم چیکار کردن؟ آب کشیدن. مهمترین کسی که در تاریخ تشیع احترام برای روحانیت آورد خود امام بود، تأکید میکرد بر احترام به روحانیت خود امام بود. خب خیلیه، امام چیزی حدود نمیدونم حداقل 20 سال شکنجه شد. چجوری توی اون محیطی که بودن و محیطهایی که بودن نمیشدم جزئیاتشو بگه، و بعد اومد بزرگترین آبرو رو برای این جمع تهیه کرد و بعد چه پیشبینی هایی کرد و بعد چه برخورد هایی کرد، چه بزرگواری هایی کرد. اینجا امام میشه امام. زندگی جمعی بلد بود امام و خودش رو تو این جهت رشد داده بود. انشاءالله ما جزو کسانی بشیم که زندگی جمعی بلد باشیم، یعنی تو جریان یک تجمعی در کنار هم دیگه، تشکیلاتی توی جریان یک سلسله ارتباطهای منسجم، خودمون رو از نظر اخلاقی پرورش بدیم، امتحانامون رو بدیم، بعد امام زمان ارواح الله الفدا ما رو لایق بدونن، به عنوان سربازی انتخاب بکنند و بپذیرن، له بشیم زیر دست و بال ظلمهای کوچولویی که رفقامون به ما میکنن، صدامون در نیاد و ما کمک کنیم. او اونجا اصل رشده، اونجا اصل ولایت مداریه. ببین وقتی بخوای دور قرب صدقه امامت بری، اینا ممکنه خالی بندی باشه، اونجا درست میشه. انشالله فرصت هایی پیدا کنید توسط رفقاتون له بشوید. هیچکی هم الهی آمین نمیگه، انشالله نمیگه، راه دیگه نداره. اگه شما فکر کردی میتونی دور بزنی یه جوری، این راه نداره، قطعا این اتفاق میفته. حالا میخوای رشد پیدا کنی دیگه، اینه. هر کی به این رسید، به این درجه رسیده که پای رکاب حضرت به یه جایی برسه، بدون یه سابقه سنگین از له شدن از اطرافیان داشته. خدایا ما رو لایق ظهور مهدی فاطمه قرار بده، خدایا ما رو مقدم ساز ظهور حضرت قرار بده، ما رو واسطه برای دلبری اهل عالم، جامعه خودمون، برای رسیدن مقدم، برای مقدم سازی ظهور آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. حالا یادی، من نمیدونم دیگه، روزه نباید خوند، ولی یادی از میلاد حضرت بکنیم که مقدمه‌ای بشه، یک یاد مختصری هم از ابا عبدالله حسین علیه السلام کرده باشیم. نقلی هست که قنداقه آقا و مولامون رو به آسمان ها بردن، لحظات این مادر از کودک جدا شد و اشک ریخت و دلش گرفت، لحظه هایی بود. خب حضرت نرگس خاتون هم که میدونید مقام بسیار بالا، اینجا روزخونها خیلی قشنگ گریز میذارن، یادی از کربلا میکنن، اون کودکی که از آغوش مادر بیرون آمد و دیگه بر نگشت، هلاک کرد مادر رو، مادری به نام رباب که یک سال دیگه بیشتر زندگی نتونست بکنه و به شهادت رسید. البته با تیر ظاهری نبود، قلب مادر شکست، قلب مادری مثل رباب. اون فرزند آخه بحث فرزند خودش نبود، فرزند حسین بود در آغوش رباب، برای حضرت رباب خیلی اهمیت داشت. مادر چنین فرزندی شده از کسی مثل حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.